أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولاتنا الصديقة الطاهرة إن السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته. سال که نو می شود، ماه که نو می شود، هفته که نو می شود و روزی که نو می شود، انسان ها بر سه گروه هند. کسانی هستند که سال نوشون همانند سال قبل است، هیچ تحولی در هیچ عرصه ای در جانشون حاصل نمی شود. از نگاه امام صادق علیه السلام اینها بازنده میدانند، مقبونند. من استوا یوما فهو مقبون، کسی که دو روزش یه جور باشه، هیچ تحولی در حرکت به سمت جلو و رسیدن به هدف براش پیدا نشه. در یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، فرمود روز قیامت که میشه به تعداد ساعات یک روز گنجینه، خزینه، خزانه پیش روی او گشاده میشه. گاه این گنجینه‌ای که گشوده میشود سر تا پا نوره، سر تا پا عظمت هست، دنیای سرور مؤمن رو میگیره. الحمدلله سرمایه خوبی رو پیش فرستادیم. این اون ساعتی است که انسان به بندگی و طاعت خدا پرداخته. گنجینه دیگری گشوده میشه، دنیای ظلمت از هر سویش ظلمت میباره. اون ساعتی است که انسان به معصیت خدا پرداخته، از خطوط قرمز خدا عبور کرده. گنجینه سومی گشوده میشود، تو این گنجینه نه نورانیت است نه ظلمت. اون ساعتی است که انسان اون ظرف رو با بندگی پر نکرده، با معصیت هم پر نکرده، اون روز حسرت میخوره، میگوید ای کاش این ظرف را هم با معنویت، با بندگی خدا پر میکردم. امام صادق آنگاه این آیه را خوندن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التقابن، روزی که همه تون جمع میشید، اون روز که بازنده ها خودشونو نشون میدن. این یه گروه هند. گروه دوم کسانی هستند که خدای ناکرده سال بعدشون بدتر از سال قبله. سال قبل کاهل نماز بودن ولی میخوندن، سال بعد اصلا گاهی نمازم نمیخونه، سال قبل گاه گاهی از دستش در میرفت یه دروغی میگفت، اما سال بعد عمدن دروغ میگه، اصلا گویا خوراکش در حقیقت دروغ هست. در روایت امام صادق علیه السلام چنین هست، و من کان الی النقصان اقرب فالموت خیر له من الحیات، کسی که هر سالش میگذره عقب نشینی میکنه، از اون هدف اصلی خلقت وا میمانه، این مرگ براش بهتره. دلیلش اینه که هر روزی که برش میگذره پروندش سیاه‌تر میشه. مرگ برای چنین کسی عروسیست، هر چه زودتر از این دنیا برود با پرونده کمتر سیاه به دیدار خدا میره. این هم جدن مصیبته. گروه سوم اونهایی هستند که سال نوشون بهتر از سال قبله، تصمیم میگیرن یه قدم برن جلو. اگر اهل نماز اول وقت هستند میگن الحمدلله انشالله اهل نوافل هم هستیم. اگر نماز صبحشون رو اول وقت میخونن در سال نو تصمیم میگیرن نماز شبم بخوانند. شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن به نماز شبشه. اگر سال قبل پدر و مادر رو احترام میکرده، امسال تصمیم میگیره احترام بیشتر، تجلیل بیشتر. اگر سال قبل به حق و ناس بها میداده، امسال تصمیم میگیره بیشتر این گامهای بلند رو به سوی معنویت برمیداره. دعای اول سال ما اینه، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحال والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. در این فرصت کوتاهی که به پاس عرض ادب به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره در اختیار بنده هست، یه مروری کردم تو مجموعه سخنان حضرت زهرا، حدود 200 سخن از حضرت زهرا ثبت شده. با این نگاه که ببینم احسن الحال از دیدگاه حضرت زهرا کدام است، عناوینی مثل این عناوینی که میگم دیده شد. اخلاص احسن الحال است، دگر دوستی احسن الحال است، رفتار درست با خانواده احسن الحال است، رفتار درست با مردم احسن الحال است، عفاف احسن الحال است، انس با قرآن احسن الحال است، دین پژوهی احسن الحال است. همه اینها مطالبی بود که از کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برمیاد، ولی در بین این کلمات دیدم بیشترین حجم احسن الحال ولایت مداری است. حول حالنا الى احسن الحال شاید حدود 30 کلمه از کلمات حضرت زهرا این بود که ولایت مدار باشید احسن الحال رو پیدا می کنید. خود حضرت صدیقه طاهره در خط مقدم ولایت مداری بود. این کلمه زیبای حضرت زهرا رو بشنوید. خطاب به امیرالمؤمنین می گوید روحی لروح کل فدا، فاطمه فدات بشه، نفسی لنفس کل وقا و نفسی لنفس کل وقا، من میخوام پیشمرگت بشم. و پیشمرگ علی هم شد. یا ابوالحسن ان کنت فی خیر کنت معک و این کنت فی شر کنت معک، در شادی و غم باهاتم، همراهت هستم. این داره یه سبک زندگی رو نشون میده، سبک زندگی که احسن الحال است و قرآنی است. این است که انسان ببینه جلودار این راه اون کسی که پشت سرش حرکت میکنه کیست. و در جمله ای که اول عرضم خوندم در ینابیع الموده قندوزی است که پیغمبر اکرم فرمود، این کلام حضرت زهراست، از پیامبر نقل میکنه، ان السعید کل السعید، سعادتمند واقعی اونه که علی رو دوست داشته باشه، چه در حیاتش و چه بعد از شهادت علی، چون محبت جاذبه میاره. اگر محبت به خوبی ها بود این جاذبه آدم رو به عرش معنویت میبره، اگر این محبت به بدی ها بود میشه عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. در رابطه با ولایت در کلمات نورانی حضرت صدیقه طاهره مطلب فراوان، فقط میخوام یک مطلب کلیدیشو محضر شما عزیزان به ویژه عزیزان جوان بگم. اون یک مطلب اینه که ولایت و امامت از نگاه ما تنها رهبری ظاهری نیست. اگر بگویم که رهبری ظاهری در برابر مقاماتی که معصومین دارند اندک است، سخنی به گزاف نگفتم. اصلا نگاه ما راجع به ولایت راجع به امامت نگاهی متفاوت از نگاه دیگرانه. از نگاه ما ولایت و امامت رهبری ظاهری هست، رهبری حق اهل بیت علیهم السلام هست، بنابر نقل 100% متواتر لفظی پیامبر اکرم من کنت مولاه فهذا علی مولاه، هر که من مولای اویم این علی مولاست. او را در خطبه فدکیه حضرت زهرا چنین می‌فرماد: فجعل الله اطاعتنا نظاما للمله، اگر امت سراغ اهل بیت رفته بودند زندگیشون سامان واقعی پیدا می‌کرد. و امامتنا امانا للفرقه، امامت اهل بیت است که کانون اتحاده. آنچنان که وجود مقدس نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم محور اتحاد بود، اهل بیت علیهم السلام هم اگر امت تمسک به اونها می کردن به این محور واقعی می رسیدن. این سامانی که می گویند فقط مال دیروز نیست، مال امروز و فردا و فرداها هم هست. امروز هم خط اهل بیت، سیره اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نجات بخش است. جامعه اسلامی رو به قله کمال و عظمتش میرسانه. در 12 حدیث داریم که پیامبر اکرم فرمود من مات ولیس له امام من ولدی مات میتتا جاهلیه. اگر کسانی میخوان مرگ دینی داشته باشند، راه درست را بیابند، اون راهی است که اهل بیت علیهم السلام نشون دادن. بنابراین ما مسئله خلافت ظاهری رو دون شأن اهل بیت نمیدانیم، ولی معتقدیم این خلافت و این رهبری در برابر مقامات معنوی اهل بیت باید بگیم اندک است. مقامات معنوی اهل بیت علیهم السلام رو حضرت صدیقه طاهره در 5 جمله بیان کردند. این 5 جمله را محضرتون عرض کنم. 1. نحن وسیلته فی خلقه، ما ابزار رسیدن به هدف، هدف الهی، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما هستیم. کسانی که ما را دوست داشته باشند، محبت به ما داشته باشند، از سیره قولی و عملی ما اطاعت کنند به خدا میرسند. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. در یه آیه دیگر هست ما سألتكم من اجر فهو لكم. این که میگم فاطمه را دوست داشته باشید، علی را دوست داشته باشید، من نیازی به این حرفا ندارم، خودتون سعادتمند میشید. سعادت شما به این است الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. اگر شما اهل بیت رو دوست داشتی راه اهل بیت رو انتخاب میکنید و به خدا میرسید. این مقام معنوی معصوم هست، این مقام معنوی اهل بیت علیهم السلام هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، سوره مائده آیه 35. دو، و نحن خاصته، ما برگزیدگان خدا در بین مردم هستیم. خداوند ما رو در بین مردم قرار داد به عنوان آن که تجلی صفات ارزشمند ربوبی باشند. فرمود نبی اکرم: انا و اهل بیتی صفوت الله و خیرته من خلقه. خدا ما را برگزید تا برگزیدگان را ببینند، اسوه ها را ببینند، راه را پیدا کنند به طرف هدف. سه، و محل قدس، قدسه، قدس به معنای پاکیزگی است. ذات مقدس ربوبی از نامهای مقدسش یا قدوس هست، الملک القدوس. مطلقا نارسایی در ذات مقدس ربوبی نیست. خدا اهل بیت را هم چنین قرار داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تنها معصومین ما هستند که این امضا رو دارند. امام کاظم علیه السلام فرمود: ان فاطمه صدیقتون. مرحوم علامه مجلسی زیل این روایت میگه صدیقه یعنی معصومه. چه الگویی بهتر از این الگوهای نور که خدا پاکیشون رو امضا کرده. و نحن حجته فی غیبته، ما حجت خدا هستیم. یعنی چی؟ عنایت کنید، نحن حجته یعنی حرفاشون رو بشنوید. خب حرف زراره را هم باید شنید وقتی از امام باقر نقل میکنه، حرف محمد ابن مسلم را هم باید شنید. این حجته بالاتر از این است که بگیم حرفاشون را قبول کنید. معناش اینه، قولشون یعنی حرفاشون، فعلشون، رفتارشون، همش رفتار الهی است. با اونها زندگی کنید، مسیرتون را با اونها تنظیم کنید. و نحن حجته فی غیبته، و نحن ورثت الانبیاء. پنجمین ویژگی، ما وارثان انبیاییم. همه کمالاتی که انبیا سلام الله علیهم اجمعین داشتن، یک جا این انوار تابناک الهی دارند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آن را دارد. این مقام ولایت. تنها قصه امور دنیایی و رهبری ظاهری نیست. یک جمله بگویم و با این جمله بحثم را به پایان ببرم. مجلس، مجلس رفیعی است. ادب اقتضا میکنه زبان درازی طولانی نباید داشت. و نحن حجته، ما حجت خدا هستیم. در توقیع مبارک، یعنی نامه ای که امام زمان به اسحاق ابن یعقوب فرستاده، همین کلمه حجت آمده. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این دوتا رو کنار هم بگذارید، و نحن حجتو، ما حجت الهی هستیم. امام رضوان الله تعالی علیه در ذیل این حدیث در کتاب البی می‌فرماید به خوبی از این حدیث ولایت مطلقه فقیه استفاده میشه. آن گونه که معصومان در این دنیا اختیارات حکومتی رو داشتن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این توقیع مبارک میگوید همه اون اختیاراتی که از همه اون اختیاراتی که در حقیقت امام معصوم به عنوان ولایت بر مردم، رهبری بر مردم رو داشته، این اختیارات بر عهده ولی فقیه و از آن ولی فقیه هست. اسم ولایت مطلقه فقیه اینه. یک تحریفی در بحث ولایت مطلقه هست که بعضی ها میگن که ولایت مطلقه یعنی فقیه هر کاری که دلش خواست میتونه انجام بده. این تحریف ولایت مطلقه هست. تفسیر درست ولایت مطلقه این است: پیغمبر اکرم امیر المؤمنین خصوصیاتی داشتند. یک، ولایت تکوینی داشتند، این اختصاص به معصوم داره، به نایبش نمیرسد. دو، عصمت داشتند، عصمت اختصاص به معصومین داره. سه، به اذن خدا علم غیب داشتند، اون هم اختصاصی معصومه. چهار، حاکم بر مردم بودند. ولایت مطلقه فقیه میگوید که اگر ما بخواهیم اسلام در جهان گسترش پیدا کنه، مکتب حیات بخش اهل بیت در جهان گسترش پیدا کنه، بدون ولایت مطلقه، یعنی اختیاراتی که امام معصوم در عرصه حکومتی دارد، امکان پذیر نیست. و نحن حجته اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. خلاصه ارزمین است تردید نکنیم که احسن الحال ما ولایت مداری است. نکته شنیدنی است. ولایت مداری به معنای واقعی بود، اون عناوینی هم که گفتم خواهد آمد، اخلاص خواهد آمد، عفاف خواهد آمد، رفتار درست با خانواده خواهد آمد، رفتار درست با مردم خواهد آمد. به همین دلیله که در چندین روایت معصوم می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس، پایه‌های عملی دین نماز است، روزه است، زکات است، حج است، ولایت است. و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. الحمدلله شما 36 سال احسن الحال داشتید و انشاءالله امیدواریم تا ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا این احسن الحال و ولایت مداری رو داشته باشیم ان شاء الله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. الحمدلله پنجشب این مجلس با صفای فاطمی شکل گرفت، نورانیت بخشید به ایران اسلامی ما. روزه ها شنیدید از حضرت صدیقه طاهره، ولی هیچ روزه ای به روزه خود علی نمیرسه. گفت آه صاحب درد را باشد اثر، زهرا ز غمت خانه نشینم کرد. زهرا ز غمت خانه نشینم کردی، دل خسته و نومید و حزینم کردی. نه سو یگان قهرمان بودم من، از درد فراق خود چنینم کردی. خطبه 202 نهج البلاغه روزه علیست. فاطمه شو دفن کرد، وقتی قبر فاطمه هموار شد نشست، گفتن علی نشست کنار قبر فاطمه. شاید وجهش این بوده که دیگه زانوهای علی رمق نداشت. نشست کنار قبر فاطمه، یه نجوایی با رسول الله داشت. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک. علی سلام میکنه از طرف خودش، از طرف فاطمه. اون وقت جمله جمله کلام مولا روزه است. من یکیشو بگم. فرمود یا رسول الله فلقد استرجعت الودیعه. شب زفاف دست فاطمه رو به دست من دادی، گفتی یا ابل حسن هذه ودیعه الله. فاطمه هم امانت خداست و ودیعه رسول اندک، امانت پیغمبر در دست توست. امانت دار دو وظیفه داره. وظیفه اولش اینه امانت رو به دست صاحبش یا وکیلش بده. اون شب علی فاطمه رو به خود رسول الله داد، فاطمهش رو غسل داد، کفن کرد، آورد نزدیک قبر. حالا یکی باید بره داخل قبر بدن رو تحویل بگیره. سلمان و مقداد و ابیذر که نامحرمن، حسن و حسینم که کوچکند، داره علی متحیر شد خدایا چه کنم. ناگهان از آن بهشت بینشان گشت بیرون دستهای باغبان، دو دست شبیه دست رسول الله. الیه فاطمه متحویلم بدید. یا علی این هست و بودم را بده، یا علی یاس کبودم را بده. این شرط اول. امیرالمؤمنین فاطمه شو تحویل رسول الله داد. شرط دوم اینه امانتی که سالم گرفتن باید سالم تحویلش بدن. از چه یاسم این چنین پرپر شده، لاله‌ام چون باغ نیلوفر شده. لاله میدونید سفیده، نیلوفر کبوده. یعنی وقتی من فاطمه رو تحویل دادم صورتش سفید بوده، اما الان صورت فاطمه کبوده، از چه یاسم این چنین پرپر شده، لاله ام چون باغ نیلوفر شده. شاعر از اینجا به بعد میره تو زبان حال، میگه باغبان تا یاسه پرپر را گرفت، عشق خجلت چشم حیدر را گرفت. علی خجل شد، یا محمد از رخت شرمنده ام، فاطمه جان داده و من زنده ام، اما یا رسول الله علی هم عذر داشت، لاله یاست اگر بشکسته بود، دستهای باغبانت بسته بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا سه مرتبه یا وجیهتن